اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الحاد المهدی. اللهم صل علی. این بغله من صدا نیست، از دور میشنم. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعو الالله. خدای متعال میفرماد فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه و قل رب زدنی علما. پیغمبر من تعالی الله الملك الحق که معناش معلومه، بلند مرتبه هست خدایی که او مالک و مالکی که او حقه. آخه یه وقتی شما یه حاکمی، یه سلطانی، یه مالکی داری که حق نیست، همین الان نظام سلطه مالکه ولی مالکش حق نیست، بزرگم نیست، خیلی سخیفه، خیلی حقیره، امریکا، اسرائیل. تعالی الله، یادتونه قبلا هم با هم مرور کردیم این نام جلاله الله دلالت بر این جایگاه ربوبی، این الوهیت، این مقام حاکمیت و مالکیت عالم داره. مثلا شما نماز که وای میستی میخونی میگی الله اکبر، نمیگی الخالق ربی، نمیگی ور رازق ربی، مثلا الرازق اکبر، الخالق اکبر، الصانع اکبر، اینا رو نمیگی. دستور داری بگی الله اکبر. الله اکبر یعنی هیچ مقامی از مقام الوهیت و ربوبیت و مالکیت و حاکمیت خدا در عالم هستی وجود نداره. همچی دستت هم میاری بالا، فرمودن این دست آوردن بالا کنایه از اینه که هر دو دست که میاد بالا کنار محاذی گوش قرار میگیره، یعنی همه ی حاکمیت ها و همه ی قدرت ها و همه ی اینا برن کنار. قدرت مطلق خداست. الله اکبر من ان یوسف، این شما نمیتونید وصف کنید این جایگاه با عظمت الهی. حالا ما به این کار داریم، ما یعنی خدا بی خودی خود رو وصف نمی کنه، اونم در مقام حاکمیت و قدرت. فتعال الله الملك الحق، بلند مرتبه است الله، که این الله مالک، حاکم، پادشاه مطلق عالم است و حق است، و حق است که او حاکم و پادشاه و مالک عالم باشد. خودش خلق کرده همه ی هستی رو، قدرت مطلق عالمه، صانعشه، خالقشه، رازقشه، ابتدا و انتهاشه، اولشه، آخرشه. فتعال الله الملك الحق. خب لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. پیغمبر من عجله نکن، صبر کن وحی به تمامه به تو برسه. بعد پیغمبرم قل رب زدنی علما. من میخوام اینجا رو چی مطلبی راجع به قرآن، بس قرآنه دیگه، آیه قبلی بحث قرآن بود، کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. خب اینجا هم باز حرف قرآن، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه قل رب زدنی علما. پیغمبر اکرم دارای علم اولین و آخرین و علم مکنون الهیه، هیچ کسی به غیر از امیر المؤمنین و حضرت زهرا، اون هم به واسطه پیغمبر. اگر امیر المؤمنین هم در این مقامه، اگر حضرت زهرای مرضیه هم در این مقام نسبت به علمه، به خاطر اینکه نور وجود او نور وجود رسول اکرمه. خب رسول الله کسیه که همه علوم رو داره. من نمیدونم این قرآن چیه که خدای متعال میفرماد عجله نکن، زود به نتیجه نرس در گرفتن وحی، بگذار وحی کامل به تو نازل بشه و بعد از من خدا هم بخواه قل رب زدنی علما، خدایا علم منو بیشتر کن. اون چه که پیغمبر اکرم دارد برای درک همه مفاهیم الهی و در قرآن، وحی در قرآن کافی نیست. قل رب زدنی علما، در این قرآن چه اتفاقی افتاده، خدا چه کار کرده در این قرآن. این که حالا میگن بطنی هر بطنی بطنی دیگر و عمقی عمقی دیگر و اینها، حالا برای اهلشه، برای ما واقعا بزرگترین خسارته تو عمرش کسی قرآن رو باهاش آشنا نشه و باهاش انس نگیره، باهاش زندگی نکنه. ما دیگه چیزی با ارزشتر از قرآن تو نظام هستی نداریم. پیغمبر برای ما دو امانت بیادگار گذاشت، انی تارکم فیکم و ثقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. بعدش هم در روایات فرمودن دو تا امانت، امانت سنگینتر قرآنه. ما الان توی زندگیمون چیزی که داریم به چشم میبینیم، میبینیم حق ائمه شناخته نمیشه، یعنی جریان ولایت حق شناخته نمیشه، حق هنوز بعد از 1400 سال به بعثت اسلام هنوز حق دست حقدار نرسیده. نرسیده دیگه، الان دست دشمنان حق. چرا این اتفاق افتاده؟ چون از روز اول مسلمین قرآن رو مهجور قرار دادن. حضرت زهرا همین روزها تو احتجاجاتش هی به آیات قرآن اشاره میکرد، فریاد میکشید سر مهاجر انصار، شما نمیبینید داره آیات خدا تفسیر میشه، تأویل میشه، ترجمه میشه به نفع هوا و هوسشون، انحراف در قرآن دارن ایجاد میکنن، جاهد به کتابن. قرآن خیلی مهمه که در زندگی ما نقش کلیدی، یعنی اگر کسی بگه من با اهل بیت خیلی مأنوس‌ترم تا با قرآن، بله یه محبتی خدا نسبت به اهل بیت رو در دلهای ما قرار داده، این درسته. چنین محبتی رو من ندیدم بگه خدا من چنین محبتی رو نسبت به قرآن. هدایت قرآن هم فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، اونایی که اهلشن و مراقبت میکنن، اهل تقوا هستن، هدایت میشن توسط قرآن. ولی خب باید با تقوا شد. حالا ما که با متقین نیستیم بریم سراغ اهل بیت؟ نه عزیزم، تو نمیتونی به حق اهل بیت رو بشناسی مگر اینکه قرآن رو بشناسی، چون با قرآن هدایت میشی به اهل بیت و خود اهل بیت با قرآن شما رو به خدا دلالت میکنن. خود اهل بیت ما رو با قرآن به خدا نزدیک میکنن. الالله تدعون و علیه تدلون. تو زیارت جامعه میخونی این به چه وسیله است؟ وسیله آیات قرآنه. تمسک به قرآن جزء اصول ماست، جزء مبانی ماست. تمسک به قرآن، توسل به اهل بیت علیهم السلام. ما نیازمون به قرآن خیلی نیاز حیاتیه. حالا در این یعنی خدای متعال چرا داره توجه میده به پیغمبر؟ به پیغمبر توجه میده نسبت به قرآن، چون همین الان تو آیات بعدی خدا میخواد یه آیاتی رو بگه. خیلی این آیات آیات کلیدی و مهمه، این مقدمه بیان خدای متعال میشه گفت. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. خب داستان چیه خدا؟ برای اینکه عمق مفاهیم قرآن رو درک کنی از من خدا طلب کن علمتو زیاد کنم. خب حالا میخوام درک کنم، رب زدنی علما. خب حالا بشنو، یعنی اون مقدمه رو شما بگیرید، اهمیت مطلبی که الان میخواد خدا به کی بگه؟ به رسول الله بگه. ما بعضی از آیاتمون خطاب خدا با مردمه، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، پیغمبر به مردم اینجوری بگو، یا ایها الذین کفرو. ولی این آیات خود پیغمبر اکرم رو خدای متعال خطاب میده، قرار میده. از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. چی؟ لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. من با آدم ابوالبشر عهدی بسته بودم یا رسول الله، اما دیدم عزم و اراده ای که بر این عهد من استوار بشه نداره. آدم ابوالبشر عهد بسته بودم که از من اطاعت کنه، عهد بسته بودم. حالا میفرماد کجا عهد بسته بودی؟ چه موضوعی موضوع عهد شما خدا با آدم بود که الان باید رسول الله به این موضوع توجه کنه؟ اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. یادت بیار اون زمانی رو پیغمبر، که ما به ملائکه گفتیم برید به آدم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. ابا قلنا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک. دقت کنید، بذارید برگردم شب عاشورا. شب عاشورا امام حسین به یارانش چی فرمود؟ فرمود میخواید من یه مطلبی رو بگم، قرار بگیرید، آرام بگیرید؟ گفتن بله یا ابن رسول الله. شما امام حسین به یارانش فرمود اون روزی که خدا دستور داد به ملائکه سجده کنید به آدم، میدونید چرا؟ گفتن نه نمیدونی بیا ابن رسول الله. فرمود به خاطر اینکه خدا اشباح خمسه، چهار پنج شبه نورانی، رسول الله، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، این نورهای پاک رو در وجود آدم قرار داد. بعد خدا به ملائکه گفت به این آدم سجده کنید، نه به خاطر آدم، به دو جهت. اولا به جهت این که دستور خدا عملیاتی بشه، خدا تعظیم بشه، خدا تعظیم بشه. دوماً به جهت این نورهای پاک به آدم سجده کنی. یعنی جریانه. ببینید آیه قبلی چی بود؟ تعالی الله الملک الحق. وقتی خدا داره میگه تعالی الله الملک الحق، یعنی بحثی که میخوام باهات بکنم یا رسول الله، بحث امامت، رهبری، حاکمیت من خدا در عالمه. بعدش هم کدوم داستان رو خدا عنوان میکنه؟ بحث سجده بر آدم. سجده بر آدم مسئلهش چیه؟ مسئلش دعوای شیطان و آدم نیست، مسئلش دعوای شیطان و خداست، مسئلش دعوای شیطان و جانشین خدا در مدیریت و حاکمیت عالمه. قصه ولایت. برای همین امام صادق فرمود و من عدونا کل شر، من الشر کذا 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 کذا، فساد و فحشا و ظلم و جنایت و اینا همه از ناحیه دشمنی بر ماست. دشمنی بر ما نبود و این مسائل هم نبود. حالا چراش معلومه، آیات بعدی رو بخونیم معلوم میشه. از اساس بدی و پلشتی و فساد و فحشا و گناه و منکرات از ناحیه دشمنی با ولایت اتفاق افتاد. از ابتدا روز اول آدم معبول بشر، خلقت آدم معبول بشر. می فرماد ما از آدم عهد گرفته بودیم اما دیدیم عزمی که بر این عهد استوار بمانه نداره. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. ابلیس گفت من سجده نمی کنم. امام حسین فرمود سجده نکرد چون نخواست خدا رو تعظیم کنه و نخواست ما جانشینان خدا روی زمین، اهل بیت عصمت و طهارت که مدیران عالمن، حاکمان عالمن، روی زمین تعظیم کنه. حالا خدا داره با کی اینا رو میگه؟ این آیات کلمات خدا با پیغمبر اکرمه. فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم. یادتونه الان گفت خدا چی؟ لقد عهدنا الى آدم، ما با آدم عهد بستیم اما دیدیم این نمیخواد رو عزمش استوار، عهدش استوار بمونه. چرا؟ چون فقلنا یا آدم، چون به آدم گفتیم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. به آدم گفتیم آدم اینی که به تو سجده نکرد دشمن تو و دشمن همسرته، نکنه کاری کنید که به وسیله این شیطان از بهشت برید بیرون، زندگیتون به سختی بیفته. ببینید ما تمام این عبارت ها رو بدنم کار داریم، ما دقت کنید تو این کلمات. نکنه این دشمنتون شما رو از بهشت ببره بیرون، فتشقا بیفتید تو درد سر و مشقت و سختی. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا. تو توی این بهشت که هستی هیچ وقت گرسنه نمیشی، هیچ وقت عریان نمیشی، برهنه نمیشی. انک لا تزمع فیها ولا تزها. هیچ وقت تشنه نمیشی توی این بهشتی که هستی، هیچ وقت زیر ظل آفتاب قرار نمیگیری، همیشه در سایه رحمت الهی هستی، راحت داری زندگی تو میکنی. آدم، آدم از بهشت بیرون نری با شیطان. فوسوسه، اما نه، فوسوسه الیه شیطان. شیطان وسوسه کرد آدم رو. قال یا آدم، برگشت گفت آدم، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. من بهت بگم خدای درختی داره جاودان و یه سرزمینی که ابدیه. یه جایی بهت نشون بدم، یه درخت و سرزمین ابدی و جاودان. تمام شد. فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخصفان علیهما. تمام شد، گول خورد آدم، رفت به اون درخت نزدیک شد، از اون میوه خورد. اکلا منها، هر دوشون خوردن، آدم و حوا. فبدت لهما، عریان شدن. تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، یه ورقی پیدا کردن خودشون رو پوشوندن از درختان بهش. عصا آدم و ربه فقوا. آدم معصیت خدا رو کرد. بهش گفتم تو نباید از شیطان اطاعت کنی، او دشمن توها، ولی دیدم خیلی نمیخواد پای حرف من وایسه. جمله خدا خیلی عجیبه. لم نجد لهو از ما. نمیخواد آدم حرفمو گوش بده. بهش گفتم از شیطان اطاعت نکنه، ولی دیدم همچین تصمیم قطعی نگرفته، عزمشو جزم نکرده که عبدم باشه. بهش گفتم اگر اطاعتش کنی او دشمن توه، تو رو به سختی میندازه، تو رو به مشقت میندازه، زندگیت به هم میریزه، اینجا نه گرسنه میشی نه تشنه میشی نه عریان میشی. قرار باشه حرف شیطان رو گوش بدی، به همه این سختی ها میرسی. وسوسه الیه شیطان تا کجا؟ و عصا آدم و ربه فقوا. آدم از کسی معصیتش آدم از کسی تمرد کرد و عصیان کرد که نباید، ربش بود، اربابش بود، خداش بود. نیفرماد عصا آدم و منی، نمیگه منو معصیت کرد، فرماد عصا آدم و ربه. خدا میخواد قانون بذاره تو قرآن، رب تو معصیت عصیان نکن. کسی که صاحبت، کسی که مالکت، مالکی که حقه. آیه قبلی چی بود؟ تعال الله الملك الحق. هی من میخوام برگردم به این آیه قبلی. کسی که مالکته، کسی که مالک حق توه، کسی که مربی توه، کسی که ارباب توه، تمردش نکن. یعنی یه قانون کلیه، مالک و حاکم و ارباب و خدا رو نباید تمرد کرد. آدم گمراه شد، فغوا، معصیت کرد، گمراه شد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. ببین فاصله اصلا نذاشت، آدم گمراه شد، بعد میفرماد خب بعدش خدا او رو برگزید و توبهشم پذیرفت. خدایا بین آفرینش، بین معصیت آدم و دور شدن آدم از بهشت تا وقتی که او رو بخشیدی، توبش رو پذیرفتی و بعد او رو برگزیده کردی، بنده برگزیده کردی، خیلی فاصله بوده. خدا اصلا اون فاصله رو ذکر نمی کنه اینجا. نگاه خدا رو ببین، یعنی تا فقط نقل داستان می کنه، گول خورد، گمراه شد، چون آدم توبه کرد، خدا دیگه شرح ماجرا نمیده، میگه بعدن توبه کرد، اصلاح شد و انسان برگزیده منم شد. اینجا حرف زیاد داریم اما میگذریم. ثم اجتباه ربه، خدا بالاخره او رو برگزید، فتاب علیه و هدا، توبهش رو پذیرفت و هدایتش کرد. داستان توبهش هم که میدونیم چجوری خدا پذیرفت، گریه، ناله، سالها، نمیدونم چند ده سال، چند صد سال، نمیدونم. هم آدم هم حوا فهمیدن دیگه چه معصیتی کردن، خدا هم دورشون کرد از عرش. تبعید، چه تبعیدی، هم آمدن رو زمین زندگی کردن. زمین در روایت من دیدم دورترین نقطه به عرشه در نظام هستی. حالا این چه جوری میشه تو فضای جغرافیای چه میدونم ملکوت؟ من میدونم این حرفاشو نمیدونم، فقط میدونم نقطه دور، دور افتاده ترین نقطه است. و البته زمین، زمین مقدسه ها، زمین، زمین به خودی خوک، این کره، این خاک، خاک شیء مقربه. اینم روایتشو دیدم. برای همینم انسان رو از خاک آفرید خدا، از اشیاء دیگه نیافرید، چون اشیاء دیگه به تقرب خاک نمیرسن. ولی دوره، آدم زجه می زد رو این زمین، ناله می کرد، تا اینکه جبرئیل بهش یاد داد خدا رو به پنج تن قسم بده. گفت یا آدم اینو بگو به خدا: الهی، یا حمید و به حق محمد،
اللهم صل علی محمد وآل محمد،
یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، که داستانو میدونید. همه قسم ها رو داد، رسید به نام مقدس امام حسین، تا گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، منقلب شد، اشکش جاری شد. این اشک یه چیز دیگه ای بود، جنسش یه جنس دیگه ای بود. تا حالا گریه میکرد آدم، ولی گریه گناه. تا گفت حسین دلش لرزید، منقلب شد، به جبرئیل برگشت، گفت جبرئیل چرا من تا نام حسین بردم اینجوری شد؟ این حسین کیه؟ بعد جبرئیل اونجا داستان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قصه کربلا رو برای آدم نقل کرد و آدم و حوا شروع کردن گریه کردن بر روزه ابا عبدالله الحسین، و خدا هم توبشو پذیرفت. رفقا ما چقدر مدیون روزه امام حسینیم. یه وقتایی میخوای بیای هیئت، شیطان بهت میگه ول کن، زندگیت برس، چه اتفاقی میفته تو نری؟ حالا روزه، روزه، همش روزه، کو همش روزه؟ آیونی که دهن دره میکنید نفس پلید خودتون رو با کلمات سخیفی از دهانتون بیرون اوریان رسوانشون میدید که این مملکت همش روزه، همش گریه است، کو کو کجا؟ بعد شما نمیدونید این گریه جنسش چیه. گریه بر ابا عبدالله الحسین جنسش چه گریه ایه؟ انا قتیل العبر لا یذکرنی مؤمن الا بکا. این چه جنسش چیه؟ جنسش طاهر کننده است، جنسش پاک کننده است، جنسش حیات بخشه. گریه کسی برای ابا عبدالله حسین نکنه پا گناهانش چی میشه؟ ما بچه های آدمیم. حکایت هیئت های هفتگی میدونید چه حکایتیه؟ حکایت قطره های باران. وقتی میچکه میچکه میچکه، همیشه میچکه، جاریه، حیات میده به قلب، حیات میده به زندگی، حیات میده به جامعه، حیات میده به زمین، حیات میده به ملکوت آسمان ها، حیات میده. اشک بر ابا عبدالله الحسین به هستی حیات میده، والله العظیم قسم. در روایت فرمود این اشک خودش روزیه، این روزه، این روزه، این توسل خودش روزیه. بعضی ها روزی ندارن، به پا این روزی رو از دست ندی، به پا خدا روزی رو ازت سلب نکنه. باقی زندگیمون چیه؟ زندگی اینجاست، باقیش که ببخشید همه ی حیوانات برای امرار معاششون میدوهن، یه مورچه هم میدوه. هنر میکنیم طبیعی زندگی بکنیم مثل همه حیوانات و جانوران؟ پس کی زندگی کنیم؟ پس کی زندگی کنیم؟ اگر دنبال روزی دیگر هستیم برای اینه که بتونیم زندگی کنیم. زندگی حسینه، زندگی این قرابت با اهل بیت علیهم السلامه، زندگی اینجاست. آدم رو احیا کرد، آدم رانده شده بود، ثم اجتباه ربه
فتاب علیه و هدا. آدم با حسین برگزیده شد، آدم با حسین توبش پذیرفته شد، آدم با حسین هدایت شد،
آدم با حسین زندگیشو از نو آغاز کرد، آدم با حسین دوباره متولد شد. جوونا، فردا زندگی تو شروع کردی، خونت بی روزه نمونه ها. نتونستی در و همسایه رو دعوت کنی، خونواده رو که میتونی جمع کنی. هفته ای حداقل یه روز، اگر هر روز نمیخوای هفته ای یه روز دیگه حداقل خونواده جمع شن روزه بخونی. بذارید ملائکه در خانهتون رو افت و آمد کنند، و الا خونتون میشه جولان شیاطین. حالا شما بگو اجنه شیاطین. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. هم برگزیدگی آدم، هم پذیرفته شدن توبه آدم، هم هدایت آدم. خب قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو اما یأتینکم منی هدا فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یخشا. اما اثر معصیت، اثر گمراهی آدم چی شد؟ توبش پذیرفته شد، بله. برگزیده هم شد، بله. هدایت هم شد، بله. گفتم خب حالا داری میری زندگی میکنی، یه آثاری از اون گناهت و گمراهی در زندگیت جاریه. چی؟ بعض و کمل بعضن عداف. بچه های شما دیگه از این به بعد با هم دشمن میشن. خب ریشه دشمنی کجاست؟ ریشه دشمنی چیه؟ معصیت خدا. ریشه معصیت خدا چیه؟ تعظیم نکردن ولایت. شیطان نخواست تعظیم کنه خدا و نخواست تعظیم کنه ولی رو، پنج تن آل عبا رو. ریشه دشمنی و اختلاف برمیگرده به سرباز زدن از امر ولی. داستان داستان ولایته. برای همینم اول صفحه فرمود فتعال الله الملک الحق. پیغمبر این جایگاه من رو دریاب. بعد اینجا میفرماد، بعد از اینکه این داستان رو مفصل فرموده خدا در سوره مبارکه طه، بعد میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنقا و نحشره یوم القیامه اعما. من اعرض عن ذکری، نه اینکه کسی نمازش رو ترک کرد، من کور وارد محشرش میکنم. نه اینکه ذکر نگفت تسبیح دستش نبود. من اعرض عن ذکری، برگرد عقب. من اعرض عن ذکری، اون نسیان، اون فراموشی خداست. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. کسی منو یادش بره زندگی. خدا آدم فراموش کرد عهدش با خدا رو. همچی که فراموش کرد عهدش با خدا رو، معیشه زنکا، زندگیش به هم ریخت. دو تا پسر داره، حابیل قابیل، میشن دشمن هم. میتونه آدم درستش بکنه؟ نمیتونه. یکی دیگری رو میکشه. شما نادیده بگیری جایگاه مدیریت خدا بر عالم رو، زندگی خودت به هم میپیچه. این اثر وضعی نادیده گرفتن مالکیت و حاکمیت و قدرت خدای متعال، مالکیت و حاکمیت ولایته. چرا شما توفیقات پیدا کردید در طول این 38 ساله انقلاب؟ چون مردم ما قدر ولایت رو دونستن، پای ولایت ایستادن. ایستادن. مقام معظم رهبری هر بار صحبت کردن از مردم ابراز رضایت کردن. هیچ کسی دیگه حق نداره تحلیل دیگری بکنه. امام هم از مردم ابراز رضایت کردن. همونن این مردم رو پیغمبر نداشت. این امت صدر اسلام بود اون مشکلات پیش نمی اومد. این امت از امت صدر اسلام بهتره. 38 سال پای امامش ایستاد.
اگر به امامش خیانت میکرد چه میشد؟ اختلاف و جنگ و دشمنی بین ما هیچی دیگه باقی نمیگذاشت.
همه چی رو نابود میکرد. آدم اول بشر برگزیده خدا به خاطر نادیده گرفتن امر حق و شکستن عهدش با خدا که با از شیطان تبعیت نکنه نسلش شد دشمن هم دیگه. درستش هم نمیتونه بکنه. تا قیامت این دشمنی وجود داره. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنكا ونحشره يوم القيامه اعما. بذارید من چند تا کلمه حرف بزنم. حالا چی میگفتی؟ تا حالا داشتم مطالب قرآن رو میگفتم. امروز روز دیدم یه خبری آمد که فلان مقام مسئول برمیگرده میگه که بله آقا ما 20 رو عملی نمی کنیم. دستور دادیم لغو بشه دیگه عملی هیچ جا نمیشه. ما اجازه نمیدیم سخنران ها هر چی میخوان به معلم ها و فرهنگی های مؤمن و معتقد بگن. از اون روزی که مقام معظم رهبری راجع به 20 گفتن ما ملغا کردیم عمل به 20 رو. صبر کن همینجا. اولا سخنران ها کو سخنران؟ چند تا سخنران در مملکت پیدا میکنی راجع به 20 بخواد دردمندانه فریاد بزنه؟ اگه منظورت آیه پور از قدیه در دانشگاه تهران که 2 هفته است داره صدا و سیما پخش میکنه، چی شد ایشون شد سخنران؟ چشمتون رو باز میکردید ایشون داشت از رو اسناد موجوده در شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت میکرد و شما اینو خوب میدونید. اون جزوه رو من هم دارم. سخنران بیاد از خودش حرف بزنه سند داشت میگفت آقا بی سی این طریقه ها طی شد تا امضا شد به این نقطه رسید. سخنران میخوای بگی این حرفا حرفای یکی سخنرانه بعد سخنرانم از چشم اندازی؟ متاسفانه برای ما، خوشبختانه برای شما، ما اکثریت سخنرانانمون به ندرت حرف روز میزنن، به ندرت درد روز رو میگن، خطر روز رو گوش زد میکنن، یا اگرم خطری گوش زد بکنن سعی میکنن اول مقام معظم رهبری بیان به میدان تیرها رو به جان بخرن بعد ادامه بدن. همیشه سپر بلاشون ولایته. این از قصه سخنرانهای ما. بعدم آقا گفتن ما دیگه قطعش کردیم. آقا گفتن شما قطع کردید؟ آقا نمی گفتن قطع نمی کردید؟ منظورتون اینه؟
بعد از سخنرانی تند مقام معظم رهبری نسبت به کسانی که از آموزش و پرورش رفتن این سند رو امضا کردن و آمدن و هیئت دولتی که نشسته این سند رو به امضای وزرا مصوب کرده و بعد این مصوبه رو ابلاغ کردن کل کشور انجام بدن، آموزش ها فراگیر بشه، کارگروه های مختلف برای فراگیر شدن این آموزش ها تشکیل بشه، همه سندهای این موجوده، بودجه براش تصویب کردن، شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انقدر عملیاتی نمیشه هیچ کدومشون تا حالا نشده.
این حرف یک سخنرانه. بعد کجا سخنران آیه پور از قدی کجا برگشته گفته که معلمهای خوب و مؤمنین و متعهدین ما این کار رو کردن؟ بله ما بیش از 90% بیشتر من نمیدونم آمار نگرفتم ولی اکثریت معلمین ما متعهدن تو نظام اسلامی. خیلی هاشون هم حاضر نشدن چنین ننگی رو دامن بزنن. خیلی ها خیلی از آموزشگاه ها قبول نکردن. هیچ کس با اونها کار نداره.
اما آماری که شما دارید هزاران نفر تحت آموزش قرار دادیم گزارش رد میکنید میره و این روند در گوشه و کنار ادامه داره، غیر قانونی. گزارش بدید. گزارش بدید چه معنا داره؟ شما سیستم حراست دارید در آموزش و پرورش. شنیدم بسیج دانشجویی گزارشی رو داده، آقا فلان دانشگاه فلان دانشگاه بر اساس ویستی داره آموزش ها داده میشه. آقای وزیر اگه نمیدونی در قم ما، در مهد قرآن ما، در قم حافظین قرآن ما میاد مربی روانشناسی میاد آموزش های جنسی رو میده، تذکرات بیستی رو میده به اولیاء دانش آموزان حافظ قرآن. همایش های یکی پس از دیگری دانشگاه تهران رو برید بخونید سخنرانانش چی گفتن. آیا رئیس آموزش و پرورش راجب شما صحبت کردن، راجب این که در نظام آموزش و پرورش باید این دروس و این آموزش جنسی جدی گرفته بشه سخنرانی کردن. چرا داد نزدید؟ چرا فریاد نکردید؟ چرا به آموزش عالی شما اعتراض نکردید؟ مگه شما متولی امر آموزش و پرورش بچه های ما نیستید؟ حالا میگید چرا اعتراض میکنید؟ چرا مقام معظم رهبری فرمود شما نگفتید ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، ما توبه میکنیم، ما جبران میکنیم؟ شما خیانت کردید به دین این ملت، خیانت کردید به عرض آبروی این ملت. بچه های ما رو بردید تحت تربیت یک یهودی امریکایی، اسم این کتاب رو سر زبان ها انداختید. معلم خواهرزاده من سر کلاسش برمیگرده میگه کتابش رو من نمیتونم سر کلاس بیارم، درسش رو سر کلاس به شما میدم، اما برید تو اینترنت در بیارید که از روی کتاب درس رو دنبال بکنید. کتاب به لک لکی در کار نیست، و برید از تو اینترنت در بیارید دنبال بکنید. و بعد عکس‌های مستهجن در نقاشی که اون یهودی امریکایی برداشته کشیده. گزارش میخواید؟ بچه رو از کلاس میکشه میاره بیرون، معلمه میبینه اه 5 تا 6 تا دیگه ولی دانش آموزم اعتراض کردن. بعد میره میگه آقا ببخشید ما این درس رو قطعش میکنیم. معلمه هم میاد میگه ببخشید من شرمنده، نمیدونستم، به ما گفته بودن اینو بگیم، من گفتم ببخشید.
همین جوری که این معلم میگه ببخشید، این مدیر میگه ببخشید، دانش آموز رو برمیگردونه. من دیگه نمیگم از ده ها دانش آموز، از ده ها ولی دانش آموز در این مدرسه دو نفر سه نفر فقط اعتراض میکنن، باقی فکر میکنن باید باشه. توی همین جمع ما عزیزی بود، معلمم بود، اومد میان گفت آها چه اشکالی داره این درس ها باشه، تو دنیا این حرفا هست؟ دنیا غلط کردن این کارو کردن. امریکا یه دوره این بی سی رو عملی کرد، دید اون نسلش شد جانی، بیشترین کشتار، بیشترین قتل، بیشترین فساد، بیشترین فحشا توی اون دوره قرار گرفت. خود امریکا قتل کرد. این زنک روانشناس به اصطلاح خودش در دانشگاه تهران میره سخنرانی میکنه، میگه من برای امریکا متاسفم که آموزش رو قتل کرده. شما خود ایران رو بکنید امریکای به لجن کشیده شده بیش از اینی که الان هست.
بعد اینو میندازید گردن مقام معظم رهبری. آقا گفته ملغا کنید، ما ملغا کردیم. چرا ملغا کردید آقای وزیر آموزش و پرورش، آقای معاونت آموزش و پرورش؟ بگید ما ملغا کردیم با تذکر و تلنگل مقام معظم رهبری، فهمیدیم اشتباه بزرگی کردیم، این اساساً نباید در دستور کار آموزشی قرار میگرفت. اینو بگید اولیا بدونن، تا هیچ مدرسه ای مخفی نتونه این رو آموزش بده. میندازی گردن آقا؟ من اعرض عن ذکری فان لهم عیشه زنکا، ما این آیه قرآن رو داریم. اعرض عن ذکری فان لهم عیشه زنکا، یعنی اگر تو ندیده بگیری فرمان خدا، ندیده بگیری فرمان رسول الله، ندیده بگیری فرمان امام معصوم، ندیده بگیری فرمان ولی فقیه که همون فرمان خداست کانالیزه میاد،
ندیده بگیری فان له معیشه زنکا،
و نحشره یوم القیامت اعما، و روز قیامت کور وارد محشر میشی. قال رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. این آدمی که ندیده گرفته، ندیده گرفته خدا را، جایگاه خدا را، دستور خدا را، حاکمیت و مالکیت بر حق خدا را، این انسان برمیگرده به خدا میگه خدا چرا منو کور وارد محشر کردی؟ خدا پاسخشو میده، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو آیات ما رو فراموش کردی و امروز فراموش شدی. تنسا، در ذیل این آیه امام حسن عسکری علیه السلام برمیگرده میفرماد میدونید منظور خدا از آیات چیه و کیه؟ آیات منو فراموش کردی. امام حسن عسکری میفرماد ایو آیت اعظم من حجت الله علی خلقه. بعد ادامه میده خدا کذالک نجزی من اسرف و لم یؤمن به آیات ربه و لعذاب الاخره اشد و ابقا. ما چنین بلایی سر کسانی میاریم که اسراف کنن، نعمت حق رو نادیده بگیرن، ولم یؤمن به آیات، ایمان نیارن به ولایت، ایمان نیارن به ولایت. ما فقط از شما اطاعت از ولایت نمیخوایم، ایمان به ولایت هم میخوایم. مسئول این مملکت نمیتونه ایمان به ولایت فقیه نداشته باشه. مسئولی که ایمان به ولی فقیه نداشته باشد مسئولیتش مشروع نیست، اگرچه ممکن است قانونی باشه. نمیشه، نمیشه تو نظامی که بر پایه ولایت استواره و احکام اسلامی ما مسئولی داشته باشیم که فقط دم از اطاعت ولایت بزند، نه باور به او داشته باشد، نه ایمان به راه او داشته باشد، نه تصدیق کند ولی را. ما امروز دچار همین مسئله هستیم که امام حسن عسکری بهش اشاره کرد در نامش به همین ایران، به اسحاق نیشابوری فرمود. این نامه رو ببینید، هر سال داریم مرور میکنیم، امسال با این نگاه. لقد کانت منکم فی ایام الماضی الا ان مضا لسبیله و فی ایامی، لقد کانت منکم فی ایام الماضی علیه السلام الا ان مضا لسبیله و فی ایامی هذه امور کنتم فیها عندی غیر محمود الرعی ولا مسدد التوفیق. آیه اسحاق، من داستان شما رو خبر دارم، برو اینایی که دم از ولایت ما رو میزنن بهشون بگو، بهشون برسون این مطلب من امام حسن عسکری را. شما در زمان امام قبل من هم این مشکلات رو داشتید، در زمان من هم این مشکلات رو دارید. به نظر من هم شما بر مسیر ولایت و سبیل ولایت راه نرفتید. اسحاق شیعیان آغاز، به نظر من هذهی امور کنتم فیها عندی غیر محمود الرأی ولا مسدد التوفیق. شما نظراتتون نظرات درستی نبود، کارهایی که انجام میدادید کارهای محکم و درستی نبود. چرا؟ چون از ما جدا شده بودید. ما دوباره برگردیم به دوره امام عسکری، یعنی کسانی در نظام اسلامی ما باشن که ارتباط داشته باشن به دستگاه ولایت، شیعه باشن، پیرو اهل بیت باشن، پیرو قرآن و عترت باشن، اما نظرشون نظراتی باشه که نظر ولی نیست، رفتارشون رفتاری باشه که رفتارش مسدد نیست، محکم نیست، سست بنیانه. ما برگردیم بریم سند 20 رو امضا کنیم، رو چه اساسی رفتار از این سست‌تر و اشتباه‌تر و خطاتر موجود داره؟
نظر از این نظر سخیفتر و پستر وجود داره که شما بچه مهد کودک رو برید بهش آموزش جنسی بدید.
خدا شاهد پریشب یه جایی منبر بودم اطراف تهران، رانندهی بود منو میرسون، گفت آقا من معلمم. گفتم خب. گفت من چجوری باید قرآن درس بدم، بچه ها رو با قرآن آشنا کنم؟ مؤمن متدین بود، تو منبرم هم پای منبر نشسته بود، راننده تاکسی نبود، بهش گفته بودن ما رو برسونه تهران، از اعضای خود هیئت بود، دغدغه مند، بچه‌ش هم بچه خوب جوون، تو هیئت خادم کاری. بعد گفتش که من چجوری بچه ها رو یه کاری کنم قرآنی بشن. گفتم تو چه پایه‌ای هستید؟ گفت ابتدایی. گفتم معلم قرآنید؟ گفت نه آج آقا، ابتدایی اصلا معلم قرآن نداره. گفتم 5 سال 6 سال ابتدایی معلم قرآن نداره؟ نه. گفتم از کی تا حالا؟ گفتم چند ساله. این نظر نظر کی بوده؟ زمان طاغوت پهلوی نتونست این خیانتو بکنه که شما کردید. دانش آموز ما از 6 سالگی، از 7 سالگی تا 13 سالگی، تا 12-13 سالگی نباید قرآن بیاموزه؟ توسط معلم خبره فن؟ گفتن آقا چرا به ما گفتن قرآن یاد بدید به بچه ها؟ همون کسی که معلم دروس دیگر این دانش آموز ابتداییه قرآن هم باهاش کار کنه. گفتم مگه هر معلمی میتونه قرآن کار کنه؟ گفت اتفاقا همینه، من الان معلم ابتدایی هم اصلا نمیتونم با بچه قرآن کار کنم، برای همین دارم از شما سوال میکنم. گفتم چند تا معلم داره مدرسه شما؟ گفت 14 تا. گفتم چند تاشون بلدن با بچه ها قرآن کار کنن؟ گفت 2 تا یا 3 تا. گفتم باقیشون چی میشه؟ گفت هیچی. بچه ها چی میشن؟ این چه ابلاغیه یه؟ این سند بیستین نیست، چیست؟ شما امضا کردید به بچه ابتدایی جنسین رو یاد بدید، اما در عمل آموزش قرآن رو از اون سلب میکنید. من معلم قرآن بودم، من 8 سالگی معلم قرآن خودم بودم، 12 سالگی 60 تا شاگرد قرآن داشتم، تجوید و روحانی بهش یاد میدادم، پیر میشدم تا این بچه ها رو آماده کنم برای قرآن. مگه آموزش قرآن دادن کار ساده ایه؟ الف با به بچه ها از ابتدا گفتن، وقتی داره الف با میخونه میتونه، اونم تازه با چه بیانی، با چه ادبیاتی. اگر کسی ممحض در آموزش قرائت و فنون قرآن نباشه نمیتونه بچه رو با قرآن آشنا بکنه. بعد شما لیسانس داری، دکترا داری، بهش میگه قرآن بخون، فرار میکنه. چرا؟ چون نمیتونه رو قرآن بخونه. مثل بلبل برات فرانسه میخونه، آلمانی میخونه، فرانسه میخونه، نمیتونه دعای قرآن بخونه. دانشگاه بودم، دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلسه گرفته بودن برای فلسطین، مهمان سخنرانش 3 نفر بودیم، یکی من بودم، یکی نماینده جهاد اسلامی در فلسطین در ایران، یکی هم یه دکتر، دکترای تحقیقات تو امر فلسطین تو همون دانشگاه تهران، یه مجری بچه حزب اللهی جوان خوب، مثلا حدود 18-19-20 ساله، رشید چفی انداخته، مجری بود داشت. گفت خب یه لوحیه میخواییم ما بدیم به این نماینده فلسطین. تو سالن شروع کرد لوح رو خوندن، خدا شاهده اول لوح یه آیه قرآن نوشته بود: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا والله علی نصرهم لقدیر. همین یه جمله، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا والله علی نصرهم لقدیر، 5 تا غلط توش خوند. وسط جلسه نماینده فلسطین دونه دونه داشت غلطاشو میگرفت، آب شدم رفتم تو زمین. این بچه شیعه حزب اللهی انقلابی ماست، یا آیه قرآن رو از روی لوح هم نمیتونه بخونه. و تو انتظار داری من وقتی که به آیه قرآن حتی نمیتونم ارجو بخونم باهاش انس بگیرم؟ میشه؟ پایه قطع رابطه با قرآن رو داره الان آموزش و پرورش ما میذاره. قطع رابطه با قرآن کدوم کارشناسه که نظر داده معلم قرآن ابتدایی نباید داشته باشه؟ ابتدایی یعنی ارزشمندترین سن در تعلیم و تربیت. 7 سالگی تا 13 سالگی آقا من نمیتونم به شما بگم این سن چقدر ارزش داره. اصلا نمیشه. انسان تو این سن عبد بار میاد، انسان تو این سن صالح بار میاد، انسان تو این سن عاقل بار میاد، انسان تو این سن شاغل بار میاد، انسان تو این سن فعال بار میاد، انسان تو این سن مخلص بار میاد، انسان تو این سن عالم بار میاد، انسان تو این سن همه قابلیت هاش رو میاد. 7 تا 14 طلایی ترین سن انسانه. زمان طاغوت معلم من سر کلاس در 2 مدرسه 100% بی حجاب بود. بی حجاب بود، نه بد حجاب. ولی آخر کلاس برمیگشت همین معلم بی حجاب به من میگفت دانش آموز احمد پناهیان برو 10 دقیقه رو آیه قرآن بخون، ترجمه کن، حدیث بخون، ترجمه کن. چون سر کلاسی قبل از اون نشسته بود که تو ابتدایی معلم قرآن داشت، ما در ابتدایی معلم قرآن داشتیم.
حجاب رو گرفتن، بی بندوباری رو آوردن، اما قرآن نجات داد. قرآن رو بگیرید چیو میتونیم ما نگه داریم در جامعه تربیتیمون؟
کی این نظر رو داره؟ چند سال ابتدایی معلم قرآن نداره؟ حالا من باید برم در بیارم آقایون دبیر به هم بگن بخشنامهش از کی اومده، معلم از کی رفته، چه موقع است. ما رها نمی کنیم. از یه طرف میگیم بر اساس قرآن تمسک به قرآن باید زندگی کرد، از اون وقت میگیم تا 6 تا 12 13 سالگی بابا قرائت قرآن رو این بچه یاد نگیره؟ ببخشید قرائت قرآن رو یاد نگیره میخواد با چی انس بگیره؟ یه وقت نگی آقا ما بچه هامونو کلاس قرآن میذاریم. چند نفر بچه هاشو کلاس قرآن توی مملکت میذاره؟ اصلا چقدر ما کلاس قرآن داریم؟ چند میلیون دانش آموز داریم؟ چند میلیون دانش آموز داریم؟ تو این میلیون ها دانش آموز چند تا کلاس قرائت قرآن داریم؟ مفاهیم قرآن داریم؟ تجوید قرآن داریم؟ به معلم ها گفتیم قرآن درس بدن، فرمودید. در کنار اون همه درس هایی که باید بده قرآن هم درس بده، وقتی که به اون معلم یاد ندادی اصلا آموزش قرآن رو. به معلمان ما کجا یاد دادن آموزش قرآن رو، آموزش دادن قرآن رو؟ من که دیگه بچه‌م از ابتدایی اومد بیرون، حالا احساس گناه میکنم. من چرا خبر نداشتم کلاس قرآن اینا از بین رفته؟ من به عنوان یک پدر نقش خودم، تکلیف خودم رو انجام ندادم. چرا اون موقع که کلاس قرآنشون حذف شد از نظام آموزش پرورش به عنوان یک پدر فریاد نزدم؟ چرا اعتراض نکردم؟ اگر ریاضی حذف میشد، علوم حذف میشد، جغرافی حذف میشد، نمیدونم دروس دیگه اینا، فارسی حذف میشد، باز هیچ کسی اعتراض نمیکرد؟ همه میگفتن آقا دیگه در مدرسه رو ببندید دیگه. امام حسن عسکری میفرماد آقای اسحاق شما رفتارهایی میکنید غیر محمود رعیه ولا مسدد توفیق. نظرتون نظر درستی نیست، محکم و قوی و درست عمل نمی کنید.
فعلم چرا اینجوریه؟ فعلم یقینا یا اسحاق انه من خرج من هذه الدنيا اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل و سبیلا، هر کی از این دنیا بره کور، قیامت کور وارد محشر میشه و بدترین جایگاه رو داره. یا اسحاق لیست عمل ابصار لکن تعمل قلوب و لطیف صدور. اسحاق، این که تو نظرت درست نیست، این که رأیت درست نیست، دقت کن داداش، این که تو رأیت درست نیست، این که نظرت درست نیست، این که رفتارت درست نیست، برای اینی که قلبت کوره. قلب کور بشه، فکر آدمم کوره، رفتار آدمم کوره. قلب چجوری کور میشه؟ لکن تعمل قلوب و لطیف صدور، ذالک قول الله فی محکم کتابه حکایتا عن الظالم. همین آیاتی که خوندیم امشب سوره طه، حکایتا عن الظالم، وقتی خدا میخواد ظالم رو وصف کنه. ظالم کیه؟ اذ یقول، برمیگرده به خدا میگه رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا. برمیگرده این ظالم قیامت به خدا میگه خدا چرا منو کور وارد محشر کردی؟ من تو دنیا بودم، چش دارم، چش داشتم. خدا برمیگرده میگه به خاطر این که تو در دنیا بودی آیات منو فراموش کردی، نسیت، نسیتها و کذالک الیوم تنسا، آیات من رو فراموش کردی و امروز فراموش شدی. فراموش، قیامت خدا کسی رو فراموش کنه کور وارد محشر میشه. بعد امام حسن عسکری میفرماد ای آیت اعظم من حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده و شهیده علی عباده. کدوم آیه اعظم از آیات از حجت خدا بر خلق، از ولایت، از ولی جامعه، از امام عادل، کدوم آیه از امام محکمتره، معظمتره؟ کدوم آیه از حجت خدا بر خلقش، امینش در سرزمینهاش، شهیدش علا عباده، شاهد و گواهش؟ من بعد من سلف من آبائه الاولین النبیین آبائه الاخرین الوسیین، بعد از همه انبیا، بعد از همه اوصیا، این امام آمده علیهم اجمعین السلام رحمت الله و برکاته. فاین یتاه بکم های اسحاق، کجا دارن میبرن شما رو گم و گور میکنن؟ الهی فداد بشم امام حسن، این ادبیاتت میکشه منو. یونیسف، یونیسکو، سازمان های حقوق بشر دروغین، کجا دارن شماها رو میبرن گور به گورتون کنن؟ اینه یو تاهو بکن، اینه تزهبون، کجا دارن شما رو میبرن؟ شما هم کجا دنبال اینا را افتادید دارید میرید؟ اینه تزهبون. امام حسن عسکری در این نامه لحنش سختتر و سختتر و درشتر میشه. میفرماد کل انعام علا وجوهکم، مثل الاغان و خرهای ول در بیابان، سرتون رو انداختید پایین، دارید برای خودتون میگردید و میچرید. ان الحق تستفون و بالباطل تومنون، از حق رو برگردوندید رفتید طرف باطل. پس من امام اینجا چه کارم؟ من حسن عسکری اینجا چه کارم؟
آقا امام حسن عسکری، شما تو سامرا تو پرده غیبتید برای ما. تو سامرا هستم، اما کلمات ما که هست، خط ما که روشنه، قد تبین الرشد من الغی، قرآن که هست، چرا باید شما به خطا برید؟ امام حسن عسکری یادتون باشه آخرین امامی هستن که تازه هستن ها، ولی کمترین ارتباط رو با امام حسن عسکری دارن. امام حسن عسکری حتی تو مسیر میفرماد ببین به من اشاره نکن لو بری تو شیعه ما هستی، ببین وضعیت چقدر خرابه.
وقت ما امروز
ما امروز یه امام عادل داریم اون بالا نشسته، راه رو روشن هم به ما نشون میده، بعد بلند میشیم میریم یونسکو امضا میکنیم، میگیم برنامه جهانی. کدام جهان؟ عالم پذیرفته. عالم اگر آدم بود که حاکمیت طاغوت و کفر رو نمیپذیرفت. آی جوونا، آی بچه حزب اللهیا، بیدار شید. معلم حزب اللهی تو روی من وایسادین و گفت کجا ما هم تو مدرسه‌مون تو قم داریم اینا رو میگیم. گفتم چرا میگی؟ که تو دنیا همه دارن میگن، کارشناسی امروز اینجوری گفته. گفتم چه کارشناسی؟ کدوم اینا انسان شناسن؟ یه یهودی امریکایی انسان شناسه؟ بچه یه قم؟ سینه زن حسین؟ حالا این فقط تو حوزه آموزش، تو حوزه اقتصادش هم همینه، تو حوزه سیاستش هم همینه. الگو رو از کی میگیریم؟ الگو رو از کی میگیریم؟ کل انعام علا وجوه کم ان الحق تستفون و بالباطل تؤمنون و به نعمت الله تکفرون. نعمت خدا یعنی امام، خدا شاهده. جوونا به حضرت عباس غیر این نیست. اینا یه حرفاییه که ما با خونمون پاش وایسادیم. هیچ نعمتی امروز در عالم ارزشمندتر از نعمت ولایت فقیه نیست بعد از نعمت امامت امام است. هیچ نعمتی. از درس قاطعی استادیم میگیم. وقت دارن گناه مشکلات و مسائل رو میدازن گردن آقا، یه جایی هم که آقا میسته میگه سند 20 و بعد ملغا کنید، ملغا که میکنن بعد میگن چون آقا گفته ما ملغا میکنیم. نه آقا، نه اینو نگو، چون قبلش مفصل بحث کردید و جلسه گذاشتید و نشست داشتید که در این که باید این کار بشود، چون جهان میگوید، چون رشد انسان در این است، چون فقر زدائی، محرومیت زدائی از این راه میشود، چون جنایت و خونریزی بند میآید، چون دیگه فساد در جامعه نخواهد بود. شما مفصل در فلسفه بافتن این که چرا سند بی سی عملیاتی بشود نشست، برخواستید، حرف زدید، تصویب کردید، قانون گفتید. وقتی حذف میشه میگید یک کلمه چون آقا گفته حذف شده، تا همه رو در مقابل اون همه محاسنی که قبلا شمردید بگذارید. بگید همه محاسنی که قبلا شمردید غلط بود و گناه بود و معصیت بود و غفلت بود و رأی غلط. چرا مردم رو مقابل ولایت قرار میدید؟ مادر تو جلسه اولیا و مربیان بلند شده اعتراض کرده، گفته خانومی که الان اومدی به جلسه اولیا و مربیان داری درس میدی، میگی باید تعلیمات جنسی رو به بچه های مهد کودکیتون بیاموزید، این حرفی که تو داری میزنی اشتباه خطاست. وقتی برمیگرده اون اینی که دارم میگم عیناً شخصش رو سراغ دارم، برمیگردن خانواده های دیگه به این مادر اعتراض میکنن تو نمیخوای برو از کلاس، بذار خانم دکتر حرفاشو بزنه، شما امول و امروزی هستید. کی مردم رو مجاب کرده که بگن این روش روش درسته؟ روش یونسکو، یعنی روش یونیسف، روش یهودی امریکایی درسته. و شما وقتی میگید چون آقا گفته لغو شده، یعنی چی؟ پس آنچه که گفتید رو آقا جلوش رو گرفت. الان آقا دیگه نمیخواد جامعه شما به روز بشه، جهانی بشه؟ ما میفهمیم دارید شما چی کار میکنید. چرا امام حسن عسکری تو این نامه عصبانی میشه؟ چرا عصبانی نشه؟ حرف غلط، رأی غلط، فعل غلط، وقتی حرف درست، رأی درست، دستور درست از ناحیه ولایت هست، چرا باید تو جامعه اسلامی باشه؟ چرا امام عسکری عصبانی نشن؟ میفرماد او تکونون، دقت کن، او تکونون ممن یؤمنو به بعض الکتاب و یکفرو به بعض، فا فما جزاء من یفعل ذلک منکم و من غیرکم الا خزی فی الحیات الدنیا و طول عذاب فی الاخره الباقیه و ذلک والله الخزی العظیم. میفرماد نکنه شماها جزو اونهایی هستید، به اسحاق داره میگه امام حسن، نکنه جزو اونهایی هستید که بعضی از بخشهای اسلام قرآن رو شما قبول دارید، بعضی از احکامش رو قبول ندارید. یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض. من یه حرفی اینجا بزنم بعدش میفرماد البته اگر چنین کسی باشه که یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض، بعضی از دستورات دین رو قبول کنه، بعضیشو قبول نکنه، عمل نکنه، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جزاش نیست الا خزی فی الحیات الدنیا و طول و عذاب فی الاخره الباقیه، الا بدبختی و نکبت در دنیاش و عذاب ماندگار جاوید در آخرت، جدایی از ولایت و خط مشی درست حق. تو اثر داره بدبختی تو دنیا رو اولا به دنبال داره. یه وقت فکر نکنید حالا اگه ما امروز دنبال برنامه جهانی بریم، دنبال برنامه بی سی اقتصادی بریم، دنیای دنبال برنامه بی سی صنعتی تولیدی اقتصادی سیاسی فرهنگی بریم، چون جهان داره به یک اجماع رسیده، اگر دنبال اینها بریم ما هم دنیامون آباد میشه، مثل نظرات دکتر سریع القلم مشاور رئیس جمهور که در کتابش صریحا نوشته ما اساسا اگر رشد نکردیم چون با ادبیات و فرهنگ و با نظام جامعه جهانی پیش نرفتیم، و منظور من هم از جامعه جهانی یعنی امریکا، چون اوست که دارد به جهان خط میدهد، اینو مینویسه تو کتابش و بعد میگه این مشکل ما هم به فرهنگ قوی ما برمیگردد و به دین قوی ما برمیگردد. نمیشود ما در یک پارادوکس قرار داریم، نمیشود ما بر فرهنگ و فرهنگ خودمون استوار باشیم بعد درها رو باز کنیم بگیم حرف جهان رو هم میپذیریم. حرف جهان، فرهنگ جهان هم هست، مکتب جهان هم هست، فکر و باور جهان هم هست، باید پذیرفت. از این دل این سیاست خبیث که کتابش رو مجمع تشخیص مصلحت چاپ میکنه، کتاب ایران و جهانی شدن، از دل این سیاست خبیث شما امضای بی سی در میاد بیرون. به آنچه که داری نمیبالی هیچ، برش مسدد و استوار نیستی هیچ، میگه از این بگذر، برو انسانی رو پیدا کن که او تعریف میکنه در غرب، باشی دفاع کنید دیگه. من نمیدونم چرا فریاد از حوزه علمی بلند نمیشه. البته چرا، آیت الله مکارم شیرازی اعتراض کردن، یکی چند نفر از آیون علما هم اعتراض کرد. نه، یکی دو صدا باشه راحت ساکت میشه عزیزم. طلبه ها کجان؟ طلبه هایی که دارن درس میخونن طلبه نیستن، جوان نیستن، انقلابی نیستن، یا خلل ندیدن، یا نقص ندیدن، یا وقت نکردن اصلا به این موضوعات بپردازن، یا حالشو ندارن، یا احتمال اثر نمیدن، یا خسته شدن. تربیت خواستگاهش حوزه علمیه است. اگر یه نظام تربیتی از غرب و امریکا اومد، کی باید بیسته مقابلش؟ دانشجو بیسته؟ چرا تو دانشگاه تهران نشست پشت نشست، همایش پشت همایش برگزار نشه، وقتی در حوزه علمیه همایش پشت همایش در رد سند بیستی برگزار نمیشه؟ چرا در اونجا برگزار بشه؟ کی جلوی این سند وایستاده؟ وزیر میسته راحت داد میزنه، میگه چند تا سخنرانن هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا بدبختی و فلاکت، در آخرت هم عذاب جاودان. کسی که از ولایت و امامت، از این مسیر، از این طریق جدا بشه، بره دنبال افکار و آراء غیر از امام و ولی، بره دنبال افکار و آراء غیر از امام و ولی. یک جمله رو بگم ارزم تمام. امام
به اسحاق میفرماد نکنه شما یک فرو به بعض و یؤمنو به بعض شدید. یعنی بخشی از دستورات اسلام رو در قرآن، احکام الهی رو پذیرفتید، بخشیشو نپذیرفتید. من از همین وضعیت شما به تصویر بکشید تو ذهنتون جریان تشیع زمان امام حسن عسکری رو. اما اول آقا گله کرد، شما فرمود شما زمان پدرم هم درست عمل نمی کردید. یعنی زمان امام هادی و امام عسکری خیلی به هم نزدیک، حالا در این بیان زمان ائمه دیگه هم، امام جواد هم فرموده، امام رضا هم فرموده، همه اینا رو میدونید، امام موسی بن جعفر هم اینجور. رفقا اگر تو جامعه ما رفته رفته اصلا احکام اسلام محور نباشه که بخشیش قبول بشه بخشیش رد بشه، چی؟ اون موقع چی؟ دیشب سر یه سفره‌ای بودیم، نوشابه آوردن، خب توش پپسی هم بود، از یه هیئتی هم اومده بودیم، همه هم هیئتی بودن، خنده 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 برای حاج آقا دوغ گذاشتن. خب نوشابه زرد بود و نوشابه پپسی مشکی. آره حاج آقا فلان جا بودیم و فلان حاج آقا، اصلا قبل از اینکه من حرف بزنم، فلان حاج آقا گفت بچه ها پپسی نخورید. کجا؟ سوریه. فلان حاج آقا به بچه رزمنده ها گفته بچه رزمنده ها پپسی نخورید. بعد اون رزمنده زنگ زده بوده مثلا اول پرسی بوده بابا یکی بدین حاج آقا رو ببره، این نمیذاره ما اینجا پپسی بخوریم، چی بخوریم پس؟ آقا پپسی نخورید و فلان و هوا. آره بالاخره حاج آقا میگن پپسی نخورید و اینا. گفتم خب نباید خوردیم، مشکل داره، حرامه. چرا بابا نباید؟ خب این توی دستورش نوشته، ما توی فرمول پپسی نوشته دیگه، زده تو خود شرکتش زده، از جنین مرده استفاده میکنه. یعنی هم میت، شما میت میخورید حرامه، هم نجسه. همون شد، اثر میذاره، شما هم حرام انجام دادی هم نجس خوردی. نوشته خب اگه وقتی نوشته دیگه. هه خندیدن و یه چندتایی خوردن و نخوردن. آخرش گفتم بلند شید آقا جون، آقا بعدش ما میخواییم شما راجع به مثلا فلان برنامه صحبت کنیم. چی راجع باش بیدن بر دهنت را بکشید بعد بشینیم با هم صحبت کنیم. گفتم یعنی آجا آقا انقدر جدیه؟ گفتم من تا دهنتون آب نکشید من نمیشنم حرف بزنم. چرا دستور دین رو شوخی گرفتیم؟ میکندین چرا چشم منش هستی نجاست میخوری؟ بهت میگم نخور، حالا ندونی ندونستی، بهت میگم نخور، بابا این خودش گفته من نجسم، باشه دیگه. بعد یکی دو نفر بلند شدن رفتن دهنشون آب کشیدن. بابا چه ما نه به حکام اسلامه. تو خوبامون که همینجوری کم 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 احکام اسلام، خود چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ اگه از بچه های ما قرآن رو بگیرن که با این حذف کلاس آموزش قرآن، مربی قرآن در ابتدایی این اتفاق قطعا خواهد افتاد، شک نکنید در دهه های آینده تعداد کسانی که به قرآن رجوع کنن نسل آینده خیلی کمتر از گذشته خواهند بود. اگر این اتفاق بیفته، بعد وقت شما چجوری میخوایید بگی به بعضی از احکام الهی عمل میکنی به بعدیش عمل نمیکنی؟ اصلا با قرآن کاری نداشته که. یؤمنو به بعض، یک فرو به بعض، یؤمنو به کدوم بعض؟ خدای به حق امام حسن عسکری ما را از شر فتنه انگیزان آخر الزمان در امان نگه دار. نسل چهامون، نسلمون، دودمانمون رو هم همچنان متوسل به قرآن و اهل بیت، متمسک به قرآن و اهل بیت نگه دار. امام حسن عسکری علیه السلام با این نهیبشون نسبت به توجه به ولایت، این اگر اینجوری برخورد نمی کردن ولایت برای ما اینگونه نمی موند که الان مونده. حضرت یه نفره تو محبس آل عباس تو سامراس،
ولی میسته از حق امام دفاع میکنه گرچه خودش امامه و توجه میده به شیعیان که یه وقتی سراغ اغیار نرن، سراغ دیگران نرن. خدایا چه نعمتی دادی با نعمت امام حسن عسکری به ما. ما آخرین اماممونه که در بینمونه. اگر استقامت حضرت حسن عسکری نبود در مبارزه و مجاهده با افکار و نهله ها، با فرهنگ دشمن و اغیار، اگر استقامتش نبود الان من و شما دین نداشتیم، هیچی نداشتیم. حسن ما ایرانی ها که مورد خطاب حضرت عسکری در این نامه هم هستیم. خدایا ما را قدر شناس نعمت امام عسکری علیه السلام قرار بده. یه صلوات ختم کنید.